бозорҳои дохилӣ боло рафта, аз 8 то 15 сомонӣ расидааст. Қимати мошинҳои сабукрав дар бозорҳои дохилӣ низ то 2000 доллар поин омадааст. ин дар ҳолест ки қимати алюмини ва панба, ки аз колоҳои аслии содиротии Тоҷикистон ба бозорҳои ҷаҳонӣ ист, то 40% коҳиш ёфтааст ва имкони даромад аз фурӯши ин колоҳо ба буҷаи Тоҷикистон маҳдуд шудааст. Расул Шодон, Радиои Озодӣ, Душанбе.
маҷалаи Дунёи Иқтисодро аз студияи Радиои Озодӣ дар шаҳри Душанбе шунидед. ман Зулфиқори Исмоилиён, муҷрӣ ва таҳия кунандаи ин барнома, бо иттифоқи ҳамкоронам дар шаҳри Прог ва Душанбе ба шумо худоҳофизӣ мекунам. саломат ва баъофият бошед то барномаҳои оянда.
به سفرهای درازی رفتم تا شب خستگی تاج محل تا شب ساکت شیوا رفتم سفره شام پر از نان غزل هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود هیچ اتاقی سایگاه من نبود شهر ونیز چه تماشایی بود کشتی دزدای دریایی بود شب رو با همه اسقفاش شب چشمه های تنهایی بود هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود هیچ اتاقی سایگاه من نبود با اتوبوس های سوز رقص دار و طرح یک بالی بود هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود هیچ اتاقی سایگاه من نبود صبح شانزلیزه مهتابی بود قصر ورسای آبی آبی بود مثل خواب سالوادور دالی بود شهر پاریس شهر بیخوابی بود هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود هیچ اتاقی سایگاه من نبود رو بانوی مشعلدار بود یک سیاه آن سور ترک بیکار بود شهر خالی از فرشته سرد بود بر سر سرخ و سیاه آبار بود هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود هیچ اتاقی سایگاه من نبود درد من کابوس بی دردان بود من کنارم بود و چه بی جان بود شب تنهایی بادبادک ها شب آغاز و شب پایان بود هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود هیچ اتاقی سایگاه من نبود هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود هیچ اتاقی سایگاه من نبود
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
سلام شنونده گیرومی، براد یوسفی هستم با نشر تازه مجله برگی سبز و طولی نیم ساعتی که در اختیار داریم به شما موضوع های مهم و اخبار تازه محیط زیستی تاجیکستان و جهان را معرفی خواهم کرد. در شماره امروزی مجله برگی سبز شنونده گیرومی از کنفرانس بین المللی در پوزنان اوید به تغییر سراسری اقلیم، مشکلات پرتاب های رادیواکتیوی در سوخت، حمله سگ های دایدو در پنجکن و تعلیم کارکرد پشم و پوست حیوان ذبح شده در رشت صحبت خواهیم کرد. اما شنونده گیرومی، قبل از آن که به بررسی این موضوع ها پردازیم، به خبرهای تازه زیست محیطی تاجیکستان و جهان توجه کنید.
با علت اولودشوی آبهای بریتانیای کبیر منطقه زیست نهنگهای والمانند زیر خوف جدی قرار گرفته است، گفته شده است در گزارش بنیاد حفظ وحوش شاتلندیا و مرکز ذخایر طبیعی انگلستان نو. همچنین گزارش نوشته است برای حفظ نهنگهای والمانند باید از اصولهای نوی حفاظت کار گرفته شود و در ضمن مناطق حفظ شونده بحری ضرور است. نهنگهای والمانند از بزرگترین نوهای نهنگهاست و برای انسان هیچ گونه خطر ندارند. سالهای اخیر با علت شکاری شمار نهنگهای والمانند خیلی کاهش یافته است. در بازارهای جنوب و شرق آسیا قیمت 1 کیلو گوشت نهنگ والمانند تا با 160 دلار آمریکایی برابر است. پیشنهادی در گزارش این دو سازمان ارائه شده نتیجه تحقیقات 8 ساله منطقه زیست نهنگهای والمانند میباشد. محققان موقع اصلی زیست این ماهی بزرگترین و آموخته و مشکلات اصلی زیست آنها را مشخص کردند و اگر حکومتداران بریتانیا بنیاد چنین منطقه های حفظ شونده بحری را تایید کنند، منطقه زیست نهنگ های والمانند نخستین منطقه رسما حفظ شونده میگردد. در جرایان تهیه نخستین معلومات سرتاسری حیات حیوانات آبی و روی زمینی 5 نوع حیوانات بحری کشف شده است که قبلا در مورد آنها هیچ گونه معلومات وجود نداشته است. دانشمندان ریاست انتارکتیکای بریتانیای کبیر و دانشگاه گامبورگ کشف کردند که جزیره های جنوبی اورکنیس از عالم حیوانات آبی خیلی غنی بوده است. در این منطقه 1200 نوع حیوانات مختلف بحری زندگی میکرده است، اما 5 نوع حیوانات کشف شده مربوط به نوع حیوانات زیرزمینی بی‌مهره بوده است. بنیاد بین المللی حفظ حیوانات از حکومت اندونزی خواسته است که دستوری کشتن سگ‌ها را لغو کند، زیرا حکومت این کشور پس از حمله سگ‌های دایدو به ساکنان در جزیره بالی که بر اثر آن 4 نفر به هلاکت رسیدند و ساکنان دستور داده است سگ‌های کوچکی را نیست کنند. اما محافظان عالم حیوانات گفتند از حسابات طبیبان نمی شود به خلاصه رسید که آدمان محض از زخم دندان سگ‌ها فوت دیدند. آنها می گویند کشتن به ترتیب سگ‌ها مسئله را حل کردن نمی تواند، هرچند اپیدمیای دیوانگی حیوانات هم خروج کرده باشد. با قول آنها نخست باید سر مسئله تامین سگ‌ها و آدمان با واکسن‌های ضد مرض هوری اندیشه کرد. کارخانه واحدی دولتی تاجیک نهال پرور بیشتر از 745 هزار بیخ نهال پرورش کرده است که بهار سال 2009 شنانیده می شوند. وزارت کشاورزی تاجیکستان گفته است که خوجگی های این کارخانه در 13 نواحی کشور فعال است و حدود 450 هزار نهال های پرورده این کارخانه درختان بارآور، 140 هزار بیخ انگور و حدود 60 هزار توت بوده است. این کارخانه در یک سال حدود 2 میلیون بیخ نهال پرورش میگرده است که در سراسر کشور شنانیده میشوند. این کارخانه از کارخانه های سردرآمد بخش کشاورزی تاجیکستان عنوان میشود. از این بابت هر نفری در جمع آوری کارکرد غیر قانونی و قاچاق شیره کمال دستگیر شده با جوابگری ماموری کشیده می شود. اینچنین تغییرات به کدکس جنایی تاجیکستان اخیراً از سوی وکیلان پارلمانی کشور وارد کرده شد. با قول خدیجه حکیمو و عضو کمیته پلته حقوقی کنستیتسیونی، قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان تاجیکستان سالهای اخیر در میدانی بیشتر از 280 هکتار حدودی 140 هزار بیخ بوته کمول محو کرده شده است. و یکی از بزرگترین کارخانه های ولایت سوخت، کارخانه مشروبات باباجان غفورو، برای زیان رسانیدن به محیط زیست به دادگاه کشیده شد. دعواگر ریاست محیط زیست ولایت بوده و برای زیان رسانده 7000 سومانی جبران تقاضا کرده است. محیط شناسان معین کردند که با علت تخریب لوله های پرتاب کشی طولی بیشتر از یک ماه محیط اطراف کارخانه زیان بزرگ دیده است.
شنوانده گیرامی، طوری هم در آغاز برنامه اشاره کردیم، در شهر پوزنان لهستان کنفرانس 14 بین المللی سازمان ملل متحد در مورد تغییر سراسری اقلیم شروع به کار کرده است که این همایش تا 12 دکبر ادامه خواهد کرد. در کنفرانس این ساله سازمان ملل متحد بخشیده به مشکلات تغییر سراسری اقلیم حدود 9000 نفر از 185 کشور جهان شرکت میکنند. شرکتداران این همایش را با خبرهای نه چندان خوشایند آغاز کردند، زیرا گفته میشود جامعه جهانی برای نجات کره زمین از پیامدهای فاجعه‌بار تغییر سراسری اقلیم یک سال وقت داشته است. یعنی این بر این معنی است که اگر انسانیت و حکومت کشورها در طول یک سال دیگر نقشه مشخص و مؤثر جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم را طرح‌ریزی نکنند، با گفته محیط شناسان بعد دیر خواهد شد. اما به هر صورت شرکتداران همایش بین المللی پوزنان بر اینند که هنوز دیر نشده است و برگزاری این چنین همایش ها خیلی مهم است. خانم تیا ویتمن، یک زنی شرکت کننده کنفرانس پوزنان، از این همایش انتظاری های زیاد دارد.
I think efforts like this are extremely important in affecting the people's opinions on the climate because
باندشه من رویدادهای مثل این با هدف تغییر دادن نظر مردم در مسائل محیط زیست خیلی مهم است، چون که میزان پشتیبانی سازمان‌ها را در همه سطح‌ها به نمایش می‌گذارد. از تشکیلات عادی غیر دولتی سرکرده تا جوان‌ها از سرتاسر جهان اینجا جمع آمده، از مذاکره کننده‌های مسائل محیط زیست درخواست می‌کنند که در سمت تأمین امنیت محیط در آینده اگر توانند سازشنامه‌های قوی به تصویب رسانند.
اما یک فعال دیگر محیط زیستی که در نشست بین المللی پوزنان شرکت دارد، بر این است که یک هدف برگزاری چنین نشست‌های بزرگ مطمئن ساختن حکومت‌ها با موضوع مهمیت جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم در هماهنگی با کشورهای دیگر است.
کاری که نشست‌های مذکور انجام می‌دهند این است که از حکومت‌ها می‌پرسند آیا آنها در سمت مقابله با تغییرات اقلیم اقدامات جدی می‌گیرند یا خیر.
در نخستین سخنرانی های کنفرانس پوزنان در مورد تغییر سراسری اقلیم پیشگویی های ناامیدانه صدا دادند. با قول ماتس نوویتسکی، وزیر حفظ محیط زیست لهستان، فعلا اکوسیستم کره زمین در مرز تخریب شدن قرار گرفته است. او گفته است اگر در این مورد از چاره های عاجل کار گرفته نشود، جهان با تهدیدهای بی سابقه خشکسالی سراسری و آبخیزی، طوفان های خرابی آور، افزایش مریضی های تروپیکی، حتی اختلاف های نظامی و مهاجرت بزرگ ساکنان روبرو خواهد شد. و جناب نوویتسکی با سیاستمدارانی که در جریان ملاقات ها در این موضوع شرکت میکنند توصیه داده است در این لحظه های برای انسانیت حساس منافع شخصی و گروهی خود را کنار گذارند. همچنین در رابطه با پیامدهای بی‌تفاوتی جامعه جهانی در مورد جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم، پرزیدنت گروه بین حکومتی کارشناسان آید به تغییر اقلیم، برنده جایزه نوبل رجاندرا پچاوری، اشارت کرده است. با گفته رجاندرا پچاوری، حالا بیشتر از نصف اهالی کره زمین 4 میلیارد و 300 میلیون نفر از جمع حدود 7 میلیارد در منطقه های زندگی دارند که با مشکل شدید دسترسی به آب پاک آشامیدنی گرفتار و یا با خشکسالی روبرو هستند. آقای پچاوری گفته است قبل از همه کشورهای شرق نزدیک، آفریقا، اروپای جنوبی و استرالیا به نزاع‌های اجتماعی و مشکلات مربوط به تغییر سراسری اقلیم گرفتار خواهند شد. اما در همین حال کیم کارشتینسن، یک مسئول بنیاد جهانی حفظ وحوش، هرچند وجود مشکلات در بحث مسئولین حکومت ها در رابطه با جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم را تایید میکند، اما امید دارد که با بلندتر شدن سر و صداها در مورد پیامد این جریان طبیعی، حکومت کشورهای ابرقدرت جدی تر اندیشه میکنند و از اقدامات کار خواهند گرفت.
ما از این نشست قبول متن پر تکمیل شده مذاکره ها را انتظار داریم. اگر ما متن پوره را به دست نهاریم و فقط ایده ها را بحث کنیم که در اصل اجرای پیش آنها حتمی نیست، ما هیچگاه سنگی را که در پیش راهی محیط زیست قرار دارد از جایش تکان نخواهیم داد و با عیناً همین هدف هم ما کارمندان بنیاد جهانی وحوش اینجا قرار داریم.
کیم کارشتنسن یک مسئول بنیاد جهانی وحوش در کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد اوید به تغییرات سراسری اقلیم در پوزنان لهستان صحبت میکرد. در ماه دکبر سال 2007 در کنفرانس گذشته تغییرات سراسری اقلیم در بالی با قرار آمده بودند که 192 کشور جهان که کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییر سراسری اقلیم را به تصویب رساندند باید در سال 2009 در شهر کوپنهاگن دانیا جمع آمده قواعد جدید مبارزه با تأثیر پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را معین نموده و قرارداد نو را نیز به امضا رسانند. اما تحلیلگران بر اینند که این مسئولیت پیش گذاشته در سایه بحران پیش آمده جهانی اقتصادی و مالیوی با مشکل روبرو شده و حتی غیر ممکن گشته است. اما صرف نظر از این مشکلات، دانشمندان آمادند که حکومت ها را معتقد سازند که به طرحهای حفظ محیط زیست سرمایه گذاری کنند. در شرایط فعلی 37 کشور رشد کرده صنعتی به جز ایالات متحده آمریکا وظیفه دار شدند که پرتاب گازهای گلخانه خود به فضا را کاهش دهند. این کشورهایی هستند که پروتکل کیوتو را به تصویب رساندند و طوری هم در شماره های گذشته مجله برگ سبز صحبت کرده بودیم. تاجیکستان نیز در یک ماه پیش پروتکل کیوتو را پس از بحث های زیاد به تصویب رساند. در یک صحبتی که با قربانجان کبوتوف رهبر مرکز تحقیقات و استفاده برای منابع برقرار شونده انرژی پژوهشگاه فیزیکای فرهنگستان علوم تاجیکستان داشتم، او گفت هرچند سهم پرتاب گازهای گلخانه ای تاجیکستان به فضا خیلی ناچیز است، اما اقدام شامل شدن به پروتکل کیوتو معنی سهم گذاشتن تاجیکستان جهت جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم است. همچنین به قول آقای کبوتوف، شرکت در این به اصطلاح معرکه عمومی بشری به منفعت کشورهای کوچکی نظیر تاجیکستان بوده است.
برای مثلا مملکت هایی که حال نو ترقی کرده ایستادند، برای اونها در همکاری با دولت های مترقی کرده امکانات تکنولوژی معاصری برای آوردن انرژی رو ممکن که از وایو با ما انتقال کرده شود اگر مثلا همکاری ها جور شود، لیکن این بون نزدیکی بسیار هم دارد که ممکن وایو خواهند اون مملکت را ترک کرده این کار را کردن با ما مخصوصا یا با دیگر دولت های دیگر. عموما جهت این فایده است. اکنون خودی همون پروتکل کیوتو خودش یک دکلاراسی است در اصل و برای وای با یک پروتکل دیگر ایلو کردن که در اون مشخص شد که باید چیکار کند.
آقای کبوتوف سبب شرکت نکردن کشورهای عظیم صنعتی نظیر ایالات متحده آمریکا و چین در قرارداد کاهش پرتاب گازهای گلخانه ای به فضا را به منافع اقتصادی این کشورها بستگی می داند. ولی به قول او اصولی که پروتکل کیوتو پیشنهاد کرده است در اصل به منفعت این کشورها نیست و بر این است که در ضمن باید راه‌های نوی رسیدگی به مشکلات تغییر اقلیم پیدا کرده شود.
برای که برای اونا این پروتکل بسیار مشکلات ایجاد میکند برای کم کردن اخراج گازهای پرنیتی، اما اون پروتکل کیوتو و دیگر پروتکل های ایروه شدگی اونا روانه شدن با اون که مملکت های ترقی کرده میتونن از کتابی مملکت های ترقی نکرده اخراج رو کم نکنن، اخراج گازهای پرنیتی رو کم نکنن، لیکن این باید که بین دولت های مشخص گفتگوزار شود و اونا یک یوری تکنیکی رسانن، لیکن این اونقدر میکانیزم خوب نیست در اصل.
و اما این هم در حال است که هدف اصلی کنفرانس پوزنن به قول معتقد و مجبور کردن ایالات متحده آمریکا و چین آلوده کنندگان اصلی فضا و محیط زیست است که در کوپنهاگن در سال آینده به گروه کشورهای کاهش دهنده پرتاب گازهای گلخانه‌ای خود به فضا بپیوندد. فعلا حجم پرتاب گازهای گلخانه ایالات متحده آمریکا 14% از سال 1990 بیشتر شده است و اگر واشنگتن از پروتکل کیوتو پشتیبانی میکرد موظف میشد که تا سال 2020 پرتاب گازهای گلخانه خود به فضا را 7% پایینتر از نشانداد سال 1990 کم کند. اما چین کشورهای مترقی دیگر را در تغییر سراسری اقلیم گناهگار میداند، زیرا میگوید پرتاب گازهای گلخانه به فضا در کشورهای غرب بر سر هر نفر چند برابر بیشتر از هر ساکنی چین است. با به همین ترتیب تا به کنفرانس و سازش کوپنهاگین یک سال دیگر وقت است. اما در این روزها شهر ونیتسیا زیر آب مانده است. در این شهر در 20 سال اخیر بار نخست چنین آبخیزی شدید اتفاق می‌افتد. همچنین ایالت سانتا کاتارینا برزیل زیر باران و آبخیزی های شدید قرار دارد. بر اثر این آبخیزی ها بیشتر از 100 نفر در این منطقه به هلاکت رسیده است. تحقیقات اخیر نشان داده است که میزان حرارت در قسمت بالایی اقیانوس خیلی بالا است، در حالی که حرارت قبد های بالایی اتمسفر خیلی پایین می رود. و اما این باز هم در حال به چشم می رسد که رهبر آژانس هواشناسی روسیه الکساندر بدریتسکی گفته است گرمای سراسری در کره زمین حداقل تا سال 2015 ادامه خواهد کرد و همزمان افزوده است از حالا عوامل به چشم می رسد که بعد از سال 2015 ساکنان سیاره با یخبندان عظیم روبرو خواهند شد. ولی این همه پیشگویی است، اما فردا چی خواهد شد هنوز چیزی را دقیق گفتن مشکل است. اما در ناحیه پنجکند، یکی دیگر از نواحی ولایت سغد، ساکنان از افزایش سگهای دایدو یا بساهیب شکایت دارند که به مردم حمله میکردند. در این اواخر حمله سگهای بساهیب مخصوصا در شهر پنجکند افزوده است که حمله این حیوان باعث زخمی و بستری شدن چندین نفر گشته است. اما مقامات بیطاری و محیط زیستی در این مورد چی نظر دارند؟ همکارم در رابطه با بیمارستان شهر پنجکند رفته و مریضان هدف حمله سگهای بساهیب قرار گرفته را حالپرسی کرده است.
به مراتب افزایش یافتن سگهای آوارگرد و بساهیب و حمله آنها به آدمان باعث حراس و نگرانی ساکنان ناحیه پنجکند شده است. طی یک هفته اخیر از حمله و زخم دندان سگهای آوارگرد در کوچه های مرکزی شهر و روستاها 27 نفر ساکنان جراحت های مختلف برداشته در بیمارستان بستری شدند. ابراهیم اکرمو یک تن از نفران بیشتری شده میگوید روزانه در نزد یکی از مکاتب شهر سگ به او حمله نموده لب و دهانش را زخم دندان زده است.
این روز و با حمله رفتن با پیش مکتب بیشتری افزاده که از مزدوم یک سگ برانده به من حمله کرده از لبم گذیده لبم رو تایران بیم قامل لبم رو گذیده های مونده رفتن باید میده باید باز دختر آمده
سگ بیگانه
بود؟
الهام نعمتو یک دیگر از آسیب دیدگان میگوید او را سگ نامعلوم زخم دندان زده است. از این خاطر حالا در بیمارستان بستری است.
سگ دایدو بودیم که نامعلوم هم در بیان خواهد خوب بودیم بازی بسار شدید سگای دایدو هم چند سگ دیگر انجا خواهد رفتیم.
در همین حال عبدالمختار سلیمو سردار ریاست نظارت دولتی بیطاری ناحیه پنجکند گفت در وقتهای آخر سگهای بساهیب و آوارگرد در شهر و دهات خیلی زیاد شدند و این حالت باعث نگرانی مردم شده است. ای گفت یکی از عامل‌های زیاد شدنی سگهای آوارگرد در حال حاضر فرارسی موسم باردارشوی آنها بوده است. از این خاطر گفت او سگها در این دوره توده توده میگردند و بنابر در حالتی شهوانی بودند با آدمان در افتاده آنها را زخم دندان میزنند.
در همین شبوری در حقیقت در ناحیه زیاد شدید سگهای دایدو از سبب بی‌نظارتی خودی حالی می باشد. این در حدود خود ناحیه اصلا نمین بنامه چه بوری درخته که سگا آدم نتزید این وابستگیش از همین سگای دایدیو سگایی که آدم ها بینظارت می مانند و بعد وقتی همون بارداشتی سگا خان خان درد دوری بارداشتیش خان خان وقتی دوری بارداشتی با سگای همین در حالی باشدن اصلاحی برانده می آن احسی بینظارتی می شد.
جناب سلیموف همچنین افزود که یکی دیگر از عامل‌های افزایش شمار سگ سال‌های قبل و دوران شوروی جهت جلوگیری از گسترش بیماری هار خدمات ویژه برای محو و نابود کردن سگ‌های صرعی و آوارگرد فعالیت داشته است. اما گفت او در حال حاضر چنین خدمات برهم خورده است و از این خاطر نیز گفت او شمار سگ‌های آوارگرد روز به روز افزایش می‌یابد. ولی حمید شریپو مدیر بخش حفظ محیط زیست ناحیه پنجکند بر آن نظر است که عامل زیادشوی سگ‌های آوارگرد و صرعی این مدنیت پست نگهداشت سگ از جانب ساکنان و سری وقت پاککاری نشدن پرتوگاه‌ها بوده است که عادتاً سگ‌ها برای دریافت غذا در اینجا جمع می‌آمدند و این حالت به محیط زیست تأثیر منفی نیز می‌رسانیده است.
پس بودن این مدنیت و تأثیر طرز نگهداری سگها از طرف صاحبان آنها باشد. یک طرف دیگر است در نسبتاً پس بودن این روز مدنیت ما در مسئله جایگیر کردن پتوها می باشد، چون که شهروندان به همه وقت ها پتوهای خود را در مهلتش به جای معین شده برده می پتوید و چیز همچون غذا و سگها البته خدمت می کند و در نتیجه مقدار همه سگهای دایدون زیاد می شوند.
این در حال است که به گفته پزشکان دو سال قبل از زخم دندان سگهای سرحی 4 نفر و سال گذشته 1 نفر مبتلای مریضی خواب گردیده به هلاکت رسیدند. شاهین روشن، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز، پنجکن.
و اکنون یک گزارش از شرق تاجیکستان. طوری معلوم در دهات تاجیکستان موردی برگزاری معرکه و مراسم ها مردم چاروای خود را ذبح میکنند و اکثر موارد پوست و پشم آن را یا رایگان به کسی میدهند و یا اصلا به پرتابگاه ها میاندازند. ولی یک سازمان بریتانیایی اخیرا وارد منطقه رش شده و ساکنان طرز تهیه پشم و پوست را میآموزد تا از پوست و پشم حیوانات ذبح شده نیز استفاده برند و یا حداقل آن را فروخته توانند. در این باره توجه کنید به گزارش محمود شادی همکارم در رشت.
در حالی که طی 10 ساله اخیر پوست و پشم در وادی رشت به مال پرتابگاه تبدیل شده است، اخیرا ساکنان این منطقه به آموزش کارکرد این نمود محصولات شروع کردند. در این کار سازمان بریتانیایی گلوبال پارتنر که اخیرا نمایندگی خود را در این وادی افتتاح کرده است سهم میگیرد. متخصصان سوهای کارکرد پوست و پشم از این سازمان بریتانیایی گفتند آنها با اصولهای آسان و برای مردم این منطقه دسترس از پوست پشم تهیه انواع گوناگون محصولات را نشان می‌دهند. طبق مشاهده ها ضمن این آموزش ها که با ذبح کردن چاروا شروع می شود، راه های پوست کردن، نمک پاشی، پیچانیدن و چی گونه با استفاده از اشیاء خام محلی از قبیل خاکستر چوب، تخم مرغ پوست کار کرد می شود. ساکن رشت میرزا شاه یعقوبی بر این نظر است بعدی چنین یک آموزش ها هر یک ساکنی وادی می تواند پوست و پشم را روانه پرتابگاه ها نکرده بلکه خود آن را کار کرده نماید.
این طریق کارکرد پوستی که امروز برآمده شده استفاده است در وادی رشت از یک نگاه خیلی آسان و ساده است، از نگاه دیگر با همان محصولات هایی که هر یک خانواده می تواند از محصولات خودی استفاده بوده کارکرد پوست برآمده و همچنین می توان که از این پوست های کارکرد شده هنرمندان پیدا شود که محصی دوخته باشند، پایفزار دوخته باشند، کمزورچه دوخته باشند و همچنین همه نمودی کلاه یا لباس های گرمی که برای مردم این چیزا ضرورت دارد.
اما عبادالله حاجیوف یک ساکن دیگری رشت میگوید به علت خریدار نداشتن پشم و پوست گوسفند و بز مردم آن را به هر کجا که پیش آمد می پرتویند که این از بسیار جهت به زیبایی و تازگی محیط اطراف تأثیر ناخوبه داشته است.
راستی ها در ما هست از همین نمی جانم در گیجا سرفش کنیم در هر پرتوگوه هر گیجا ها در مثال همین نابود چیزا را رفعه شده است همین از همین گیجا می داشتون با از همین استفاده می برد هم به فایده ما بود هم به فایده خلق.
و اما برای رسالت انور یک نفر صاحب خانه زن معماست که چرا پشم که زمان اداره های تاجیک مطلوب بود آمده اون را از خانه هایش را خریداری میکردند تا به این اندازه به ارزی شده است.
خب پشت ماشین ها میامدن اون پشم و پوسته میگریشتن و نرخ قیمت میگردن جمع میکردیم و خب جا میکردیم که خوزی باشن نه این پوست پشم میکنیم خیلی هم گوستانده و بزا میتوشن در مادت پتوگاه.
این هم در حال است که در مرکز وادی را شهرک غرم یک نقطه خریداری پوست و آن هم پوست گاو وجود داشته است که بسیاری از ساکنان این منطقه گفتند به علت با نرخ‌های ارزان قبول کردن آن نه همه در آوردن و سپاریدن محصولات خش هوسمند بودند. و اما بسیاری از صاحب نظران از چنین یک اقدام سازمان بریتانیایی گلوبال پارتنر که در رشت روی دست گرفته است استقبال نموده گفتند که دیگر پرتابگاه‌ها را پوست و پشم گران قیمت پر نخواهد کرد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
و شنونده گرامی، اینجا و با این گزارش شماره نوبتی مجله برگی سبز پایان می‌یابد. با شما در این نشر مجله من براد یوسفی بودم. با امید خوشی و پاکیزگی روزگار شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپاریم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.